أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. و اما بعد، فقد قال الله تبارک و تعالی فی کتابه المبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. برای سلامتی و تعجیل در فرج و ظهور ولی عالم هستی، حضرت بقیت الله المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف و نثار ارواح طیبه همه گذشتگان، علما، شهدا، خدمتگزاران به آستان مقدس اهل بیت علیهم السلام و برای تحقق اهداف قرآن صلواتی عنایت کنید. با لطف و عنایت الهی در روز قبل اولین قسمت از بحث راجع به موضوع انگیزه را تقدیم حضورتون کردم و بعد از شناخت این واژه مهم عرض کردیم تقسیم بندی هایی بر روی موضوعات قرآنی هست که اگر انسان با یک بینش و دید صحیح به قرآن و روایات نگاه کند، می تواند اون چرا که در زندگی به عنوان انگیزه های مثبت میشه تصور کرد بیابد و در زندگی مورد استفاده قرار بده. اما از اون جایی که انگیزه هایی که بشر در زندگی دارد گاهی کوتاه مدت و گاهی بلند مدت، به نظر میاد که اگر این تقسیم بندی ها دقیق و صحیح انجام بشود، از جهات گوناگون میتواند برای ما به صورت راهکار مطرح بشه. روی همین جهت من بنا رو بر این گذاشتم که با عنایت الهی در بحث انگیزه ها خودمون هم یه انگیزه ای داشته باشیم، چون اگر هر کاری رو ما در زندگیمون از قبل براش تدارک لازم رو دیده باشیم، هم در بهره برداری از او بهتر نتیجه میگیریم و هم برای رسیدن به مقصدی که در انتهای یک انگیزه قرار میگیره میتونیم برنامه ریزی مدونی داشته باشیم. گشتم و یک موقعیتی رو که خداوند متعال زمینش رو به من داد پای ریزی کرده این ما، و برای اینکه بهتر بشناسید چی میخوام بگم، از همون ابتدایی که وارد طلبگی شدم علاقه عجیبی داشتم به اینکه کارهای تحقیقی انجام بشه. سبکه‌های مختلفی از کارهای تحقیقی رو من دیده بودم با محققین زیادی در تماس قرار گرفتم و بالاخره بعد از کاوشهای زیاد از مرحوم آیت الله امامی رضوان الله تعالی علیه که یک انسان روشن و واقعا بی‌نظیر بود در تفکر و استعدادهای بالا، با ایشون یه جلسه ای داشتیم توی کتابخانه صحبت شد. عرض کردم آقا یه حرکتی لازمه، چون اکثرا محققین وقتی که میان تو کتابخانه شما زمینه خوبی براشون فراهم کردید. خب الان کتابخانه از زهرا که بنیانگذارش ایشون بودن چیزی در حدود 120 هزار جلد کتاب داره. اون موقع در حدود 60 هزار جلد کتاب در کتابخانه بود. گفتم شما خودتون از بس گردش کردید هر کتابی رو میبینید یادتون میاد تو فلان کتاب فلان موضوع بود، اما برای دیگران چه؟ یه طرحی رو ایشون آوردن و بنا شد بر مبنای اون طرح موضوعات از تو کتابها استخراج بشه و به ترتیب حروف الف بایی دستبندی بشود. 5 سال به طور مرتب، گاهی در یک شبانه روز بیش از 12-13 ساعت من کار میکردم تا بخش عظیمی از کتابهای کتابخانه که مخصوصا موضوعات قرآنی درش بیشتر مطرح بود رو از کتابهای علوم قرآنی و تفسیرهای شیعه و سنی توی برگه‌های توی کاردکس‌هایی جمع‌آوری کردیم که الان هست توی خود کتابخانه. در حدود تقریبا شاید 1 میلیون فیش شد، خیلی زیاد بود. بعد دیدیم خب اونم دسترسی بهش مشکله، آخرش باید طرف بیاد برگه رو از ما بگیره بره کتاب رو پیدا کند، صفحه‌شو بیاره مطالعه بکند. اون موقع هم امکانات نبود. با یک برنامه خاصی در سال 1365 مقدماتی فراهم شد که ما بتونیم دستیابی پیدا بکنیم برای اولین بار در ایران و برای اولین نفر یه سیستم و کامپیوتر از خارج تهیه بکنیم. اولین کامپیوتری که وارد ایران شد در اون موقع کامپیوتر کتابخانه از زهرا بود، یه کامپیوتر NCR کیبورد سر خوده با اون دیسکت های مخصوص خودش که نیم ساعت باید دادم بنشینه تا این داغ بشه و را بیفتن. یک مصیبتی داشتی. به حمدالله 20 سال از اون قضیه گذشته و الان ما با همون انگیزه اولیهی که به وجود آمد سایتی رو با عنوان ام‌الکتاب.net طراحی کردیم 2 سال قبل و یه سری امکانات و امتیازهای خاصی رو درش به وجود آوردیم که حالا مفصل فقط اشاره کردم برای اینکه بدونید گاهی یک انگیزه انسان رو به چه جاهایی میکشونه و چه آثاری رو میتونه از خودش به جای بگذاره. با این برآورد ما شروع کردیم به آماده سازی اطلاعات و الان میبینم در بین سایت های قرآنی به حمدالله یکی از سایت های بسیار موفق دنیاست در حقیقت و در اینترنت تپیان سایت ام‌الکتاب سومین رتبه از نظر مراجعین داره، یعنی پرترافیک ترین سایت قرآنی. و اگر خدا کمک کنه یه تلاشی اخیرم شروع کردیم، به زودی انشاءالله خود سایت تبدیل به اینترنت میشه که دیگران در زیر مجموعه ما بتونن فعالیت بکنن، چون ابعاد و حجم اطلاعاتی فوق العاده بالاست. 20 گیگابایت اطلاعات الان روی سایت. وقتی وارد اینترنت تبیان میخوان بشن، هیچ نیازی به خرید کارت اینترنتی دیگه ندارن، به صورت رایگان در تمام شبانه روز در تمام سال میتونن از سایت ما بهره برداری بکنن. برای اطلاعات هم ما پولی از کسی دریافت نمی کنیم، یعنی ارائه اطلاعاتمون رایگانه. خب این سایت یه هدفهای بزرگی در ذهن داشت از اول، ما به نظرمون آمد که این همه خون دل خوردن علمای شیعه تا بتونن درباره قرآن حرف برای گفتن داشته باشن. خب دیدیم که اکثرا نوشته های اینا در لابلای کتاب ها تو این کتاب خانه ها میپوسه و کسی خبر ازش نداره. یه جوان امروزی هم حوصله این که بخواد بره از لابلای کتاب سنگی با چاپ 100 سال قبل بشینه مطلب در بیاره ندارد، حوصله نمی کنه. امروز روز تکنولوژیه، روز پیشرفته. اومدیم یه بررسی کردیم و به شکلی طراحی کردیم که شما هر آیه ای از آیات قرآن را که بخواهید میاد میزنید سوره فلان آیه فلان. تمام کتابهایی که درباره اون آیه مطلب دارند رو به شما معرفی بکنه. بعد میگید من میخوام ببینم چه مطلبی زیل این آیه دارد، عین متن کتاب را هم به شما ارائه بده. محقق مشکلات زیادی سر راهش بود و گاهی یک سال یه وقت میبینی برای تهیه یک پایان نامه میگرده فقط مطلب پیدا کند، 6 ماه میگرده مطلب پیدا کنه. ما یه انگیزه به ذهنمون آمد که این راه رو کوتاه کنیم و الان با جرأت میگم که ما حاضریم به قول معروف امتحانش هم رایگانه، ظرف 2 ساعت حاضریم مطالب بسیار جالب عالی راجع به هر موضوع قرآنی شما خواستید در حد بالاتر از 100 صفحه مطلب بهتون بدیم. اینقدر فرق کرده کار، یعنی یک پایان نامه رو یک روز میاد میشینه اطلاعاتشو برمیداره، دیگه ذوق اوست، سلیقه‌شه که اینا رو چجور بچینه پشت سر هم و ازش استفاده کنه. حتی ویراستاری هم شده، تایپ هم شده، چون ما دیدیم میاد میگه آقا من میخوام فلان موضوع مطالعه کنم، باید 10 روز بیاد کتابخانه بگرده تا کتابهاشو پیدا کنه. آقا این کتاب پیدا شد؟ بله. حالا پیدا کردن، ببخشید دادیم به یه نفر دیگه صحافیش کنه و بیاره، نیست، خیلی فردا بیا، پس فردا بیا. آوردن نوشته کتابم دستش آمد، میشه آقا زیراکس کنید؟ نخه، شیرازه کتاب پاره میشه. میشه بشینیم از روش کپی بگیریم؟ نمیشه بیرون از کتابخونه بدیم، باید بشینه یا بنویسن یا با 1000 مکافات یه فوتوکپی از روی این بگیره، باید بره دست تایپیست، بیچاره میشه تا تایپ انجام بگیره، میاره از هر 12 تا کلمه 17 تاش غلط، باید بشینه تو سر مغز خودش بزنه تا این تایپ را اصلاح کند. مصیبت داره واقعا کارهای اینطوری. ما نگاه کردیم دیدیم 80% وقت محقق صرف کارهای متفرقه میشه، در حالی که این محقق باید از فکرش استفاده کنه، از علمش بتونه استفاده کنه. اومدیم همه که مقدمات انجام دادیم، یه صفحه هم دادیم بهش که برخلاف تمام سایت هاست، شما میرید یه مطلبی رو از سایت اینترنتی میگیرید، کپی میکنید روی دیسکت، میاد وارد بردی میشید که تو خانه تون دارید، میاد تمامش کد شد، خدای چه بکنن این کامپیوتر خرابه، اون وردش نمیخونه، اون ویندوزش رو در نمیاد، 1000 تا مکافات. یه صفحه درست کردیم آقا ببرید تو این صفحه برید، بعدم برو تو هر وردی میخوای بازش کن، تو هر محیطی میخوای بازش کن، امکانش هست، دیگه مشکل پیدا نکن. که بعضی از محققینی که الان ما به طور متوسط چیزی در حدود 600 تا پایان نامه دانشگاهی و حوزوی تالا از مجموعه سایت استفاده شده داریم، موضوعات خیلی زیبا و عالی و محل مراجعه دانشجویان دانشگاه و حوزه‌های علمیه برای استفاده از اطلاعات برای نوشتن پایان نامه. یعنی سایت در حد علمی مطرحه. خب یه انگیزه کوچک باعث این قضیه شد. اگر یادمون باشه دیروز عرض کردم که انگیزه ها میتونن گاهی مستقیماً مادی باشن، یعنی یه مغازه رو طرف باز میکنه فقط برای اینکه پول در بیاره، کاسبی کنن. با یه واسطه وقتی ازش پرسیدیم میگه آقا این پول رو برای چی میخوای به دست بیاری؟ میگه میخوام خرج زندگی میکنم، میخوام یه زندگی راحت داشته باشم، میخوام زن و بچه‌ام راحت باشن. این ممکنه انگیزه‌ای که دارد به همینجا تمام بشه. پول در میارم برای اینکه خرج زندگی میکنم و پول در میارم برای اینکه به کسبم رونق بدم. انگیزه همین هدف رسید دوباره از سر میگیره، یه حلقه تکرار دارد و از نو شروع میشه. گاهی انگیزه فقط معنویه، یعنی هیچ جنبه مادی در کارش نیست. میخواد نماز بخواند، نماز نمیخونه برای اینکه پول در بیاره، نماز میخواند برای اینکه خدا را دوست میداره، به خدا میخواد نزدیکتر بشه، تقربه به خدا میخواد، جنبه معنویت داره، دلش میخواد از قید و بندهای دنیایی رها بشه، یه ارزش معنوی گیر بیاره، میره روزه میگیره، فرض کنید میره خدمات اجتماعی میکنه برای اینکه مردم ازش استفاده کنن، طمع مادی هم نداره. گاهی مقدمه یک انگیزه مادیه ولی بعد یواش یواش به جنبه های معنوی کشیده میشه. این میخواد پول در بیاره، میره یه شغلی انتخاب میکند که جنبه معنوی هم داره، میشه پزشک، هم پول گیرش میاد و هم در کنارش میخواد به شگفتی های اسرار خلقت آشنا بشه. جراح وقتی رفت تو اتاق عمل صرف این که حالا من یه مبلغی میگیرم جراحی میکنم نیست، ممکنه فکرش این باشه که من میخوام ببینم خداوند متعال در بدن یک انسان چه شگفتی هایی رو خلق کرده. که من این نکته را هم بگم، واقعا برای خودم خیلی مهم بود. یه زمانی در زمان مرحوم آیت الله امامی ایشون گفتن من میخوام روی دعای عرفه امام حسین سلام الله علیه چیز بنویسم، یه شرحی بنویسم برای دعای عرفه. یک قسمتی دارد امام حسین علیه السلام در دعای عرفه معروف، اصلا این قسمت به کالبد شناسی معروف شده. به این قسمت که رسیدم ایشون گفتن خب دلم میخواست کار علمی روی این قضیه میشد، علمی جدید و نو. همین یه جرقه شد و یه انگیزه در من به وجود آورد. گفتم اگه من میرم دنبال این قضیه اگه شما دوست داشته باشید، اجازه گرفتم رفتم دانشگاه. اون موقع دانشکده علوم پزشکی فعال بود، یه فردی بود از هندوستان آمده بود ایران به نام آقای دکتر کومار، در بخش کالبد شناسی و کالبد شکافی و به حساب مسئله تشریح. ایشون اونجا جز مدرسین درجه یک بود، خیلی مورد توجه بود. به قول خودش میگفت 4000 بدن رو تا کنون من تشریح کردم. ما رفتیم با این بنده خدا صحبت کردیم، اون موقع رئیس دانشکده علوم پزشکی آقای دکتر اسفندیاری بود. با ایشون صحبت کردم که آقا من میخوام بیام برم تو کلاس تشریح. یه خود چپ چپ به ما نگه کرد، یا آخوند عمامه به سر تو اتاق تشریح، اونم بالا سر مرده‌ای که میخوان بدنشو بشکافن، آخه زیاد به نظر قشنگ نمیامد. گفت آقا میدونی چی میگی؟ گفتم خب دیگه دلم میخواد بره، اگه شما برنامه‌شو جور بکنید. گفت حالا یه جلسه بیا ببینیم چی میشه، بعد صحبت میکنیم. جلسه اول ما با عبا و عمامه خلاصه رفتیم، یه روپوشم پوشیدیم روی قبا و رفتیم وایسادیم بغل دست این دانشجوها. دیدیم نه نگاه میکنه، خیال میکردن مثلا ما یه بازرسی هستیم از تهران اومدیم اینا رو بازرسی بکنیم و بریم. دیدن نه، ما با کمال خونسردی وایسادیم و یه بنده خدایی هم بودن به نام آقای مهدوی که دستیار هم نه آقای دکتر کومار بود، ایشون واسطه قرار گرفت، حرفای دکتر کومار رو برای من توضیح میداد، حرفای من رو برای ایشون. درست که تمام شد اومدیم بیرون، دکتر اومد گفت که میگه شما چیکار دارید اینجا اومدید؟ فقط ببینید یه روزه است. گفتم خیر، بگو حالا از اون آدامسای هستیم که به این زودی ولت نمی‌کنیم، می‌چسبیم به چسبی. تشریح کردم براش که هدف ما اینه که ببینیم اون چه در اعتقادات و فرهنگ شیعه وجود دارد با مسائل علمی چقدرش قابل دسترسی شده. این خیلی تعجب کرد که من نمیگم میخوام ببینم علم چقدر پیشرفت کرده، من دارم میگم میخوام ببینم کجا رسیده از نظر علمی بشر، آیا فهمیده که خدا چی خلق کرده، تا کجا پیش رفته. یه جلسه طولانی مفصلی با ایشون داشتیم و جا افتاد براش که میشه سرمایه گذاری کرد. بنا شد ما روزای پنجشنبه بریم اونجا. اون موقع هم تازه شروع کرده بودیم ما، و عرض کنم که یه پیتو من گذاشته بودم روی کامپیوتر، یه نقطه اینجا میزد یه نقطه نیم کیلومتر اون طرف تر، با یه مصیبتی به یه وضعی من روایات رو آماده میکردم، میووردم روی کاغذ میرفتم و سر کلاس ایشون تشریح میکرد، ما از روی آیه ها و روایات مطلب رو بیان میکردیم. که یادم میاد درباره مسئله مو 800 تا صفحه آچار من چاپ کردم و داشتم رفتم، یه دسته شده بودی همطور متحیر مانده بود که اینا همه مطلب راجع به مو در روایت شما هست و در کتاباتون. گفتم بله، این تازه یه ذرشی خیلی هست، پیاز مو، رشد مو، رنگ مو، نمیدونم عرض کنم که علت ریزش مو، همه یه مسائل مربوط به مو، خود ای که مو چیست. وقتی بهش گفتم شما که اینقدر مطالعه کردی و میگی بگو ببینم مو چیه، گفتم مو در حقیقت عفونت‌های سفت شده و خشک شده و جامد بدنه که خداوند در قالب این رشته‌های باریک از بدن خارج میکنه و از نظر ما معتقدیم به این که درون اینا سوراخ داره و عین یه دودکش عمل میکنه، تمام بخارهای بدن از این مو خارج میشه و عفونتی که به این زودی هم از بین نمیرود، ماندگاره، یکی ناخونه یکی مو. یه خود چپ چپ به من نگاه کرد، گفت این تو حرفای دین شماست؟ گفتم بله. گفتم ما از نظر علمی به این نتیجه رسیدیم و در بین روایاتمون هست که بدن انسان وقتی تجزیه میشه دو چیز به این زودی از بین نمیره در چرخه حیات، یکی موه یکی ناخونه. این چسبیده بود دیگه بهم نمیکرد، میگفت که بیا. طوری شد که قبل از اینکه ایشون روزهای پنجشنبه کلاس رو شروع بکنه از من میخواست که شما بیا اول صحبت کن راجع به اون چیزی که میخوایم تشریح بکنیم، ببینیم در آیات و روایات و کتاباتون و مطالبتون چی هست، بعد من صحبت میکنم تشریح میکنم. یه دنیای عجیبی بود اون یک سال خورده، یک سال و نیم من میرفتم کلاس، همه این جوانای دانشجو مثل بهت زده ها فکر میکردن که چیه این مطلب، چقدر عجیبه براشون. کم کم روزای اول خب یه خود سختشون بود که یه آخوند اینطوری بیاد سر کلاس، بعد یواش یواش طوری شده بود که اونا میدونستن نیم ساعت سه رو زودتر کلاس ما شروع میشه تا آی دکتر بیاد، میریختن میامدن. یه صحنه یه روز پیش آمد که بسیار مؤثر بود در روحیه من و روحیه این آقای دکتر کومار، یه تصمیم عجیبم اون روز گرفت. بنا بود که ما در اون روز جلسه قبلش اعلام کرده بودن در رابطه با تحال میخواییم تشریح داشته باشیم، ما هم رفتیم یه سلسله روایاتی رو جمع کردیم، مطالب جمع کردیم، اومدیم رفتیم سر کلاس. تا من رفتم برم جلو صحبت کنم، در خود دکتر کمارم آمد، آقای مهدوی هم دنبالش بود. گفتم چیه؟ گفت امروز میخوام خودم هم باشم ببینم تو چی میگی. روزایی دیگه خب صحب بکرد بعد میامد، امروز دم زودتر آمد. شروع کردیم ما گفتن. یه جمله امام صادق علیه السلام میفرمایند که میفرمایند در حقیقت تحال نه گوشت نه خون، مرکز مرده های گلوبول های خونه، به قول خودمون قبرستان گلوبول های قرمز خونیه، این تعبیر امامه. و بعد میفرمایند که اگر میخواید باور کنید که این خون نیست، همون اسپرز به قول خودمون تحال یا اسپرز، اگه میخواید باور کنید که این نه گوشت و نه خون خالی و یه پوسته فقط روی اینه، تحال رو بگذارید در یه ظرف آب، یه سوراخ ریز درش ایجاد کنید، بعد از چند لحظه میبینید که تمام محتواش خارج شد، یه پوسته ازش باقی موند و این شعبه شعبه داره، سوراخ سوراخ ریزه و هر چی که درش قابل دفعه. بدن در هنگامی که نیاز به خون پیدا میکنه، یکی از جایی که میره سراغش کبد یا همون تهاله، همون اسفورد یا تهاله. اینو ما گفتیم و بعد با قاطعیت گفتم که گوشت نیست، ولذا چون خون است جزء حرام‌های حتی حیوانات حلال گوشته، یعنی شما حق ندارید اسفورد گوسفند هم بخورید. اینو که گفتم آقای مهدوی توضیح داد، خب دیگه اون اواخر بود، یک کمی هم ما سرمون میشد که انگلیسی داره تون تون صحبت میکنه، هم او یواش یواش به زبان فارسی خود مسلط تر شده بود که بچه ها اون موقع یادم شوخی میکردن، میگفتن تو تلویزیون ما یه برنامه نشون میده به نام هاپو کومار، میگفت من دکتر کومار هست، من هاپو کومار نیست، دکتر کومار هست. گفت آقا من میخوام بشنوم، شنید تا آخر حرفای من را، روایتو خوندم، نشست دیدم از گوشه چشماش اشک شروع کرد ریختن، گفت این حرف حرف بزرگی است امروز زدی. گفتم چطور؟ گفت چقدر تشریح کردی؟ گفتم هیچ، از اولین روز کلاس تشریح شما بودم، تا کنون از نزدیک بدن رو ندیده بودم. رفت تحال یک بند خدایی که جنازش آورده بودن در آورد، یه تشتی بود گذاشت، آب ریخت داخلش، یه سوراخ با نوک سوزن زد توش گذاشت اونجا. به دانشجوها گفت که صبر کنید تا حرفای شما را عیناً با چشم ببینیم و باورتون بیاد این عادی نیست، این حرف مال یه آدم معمولی نیست. خودش هم از اون کسانی بود که خیلی شدید وابسته بود به مسئله بوداییسم و خیلی عجیب از اون مکتب‌های قوی بوداییسمی داشت. یه مقداری که باش صحبت کردیم و این یواش یواش خون تخلیه شد، پوسته رو برداشت، گفت بدانید که من برای اولین بار بعد از 4000 بدنی که تشریح کردم با یه چیزی دارم روبرو میشم از نظر علم دین شما که هیچ به فکرم نمی آمد در یه زمانی که هیچ امکانی برای دستیابی به بدن نبوده یه فرد اینقدر ظریف در باره بدن انسان حرف زده باشه. من اینجا بول رو به قول خودمون گرفتم، گفتم آقای دکتر اگر واقعیت چنینه، چرا انسان به خدایی که خلق کرده است یک چنین انسانی را با این همه شگفتی و اسرار ایمان نیاره؟ چرا به غیر خدا آدم ایمان داشته باشه؟ یه سری تکان داد و معلوم بود بناس بد حرف بزنه، اون موقع نمیخواد صحبت کن. جلسه تمام شد، ایشون دست شد داد و رفت. بعد صدا زد من رو، وقتی رفتم گفت فلانی؟ گفتم بله. گفت من حق را رسیدم بهش، باور کردم امروز که دین شما حقه، اما چه باید بکنم که تعصبات مذهبی خشکی که در بین ماها حاکمیت داره به من اجازه نمیده که بخوام اعلام بکنم که شما رو برحق میدارم. اگر بدونم یه همچه مسئله رو من مطرح کردم، در کشور هندوستان دیگه هیچ کس به من اعتنا نمیکنه و من چاره ندارم. گفتم آقا لازم نیست عربده بزنی که تو قلب تو وجودت اعلام اسلام بکن، هر وقتم تنهایی نماز دو بکن، یه برنامه جور کن. گفت شاید در آینده بتونم خودم رو متقاعد کنم که ایمان هم بیارم. تنها کسی که اجازه داشت فیلم‌های ویدئویی آقای دکتر کومار رو از تو دانشکده بیاره بیرون من بودم، می آوردم تو خانه می نوشتم، یادداشت برمی داشتم دوباره می بردم بهش پس می دادم که از من ضمانت گرفتم که حق نداری از اون فیلم ها کپی بزنی اما می تونی ببری استفاده بکنی. خب دقت کنید، یک انگیزه کوچک معنوی زیر بنا قرار می گیرد، کالبد شناسی به جاهایی کشیده شد که واقعا برای خود من بی نظیر بود. خب خدا نخواست واقعا به نتیجه کامل من برسم. روز پنجشنبه ای که من از کلاس برگشتم ظهر، مصادف شد با رحلت مرحوم آیت الله امامی و من یه خاطره تلخی شد برام، اون چه دیگه به خودم تحمیل کردم که کلاس رو ادامه بدم واقعا نتونستم، چون هدف این بود که ایشون اون کتاب رو تکمیل بکنن. مجموعه چیزایی که آماده کرده بودیم دادم به خدمتشون و عرض کنم پلو خودشون بود، نمیدونم حالا چه کردم، خیلی یک مجموعه خیلی سنگینی بود. ایشون اون شرح دعای عرفه را نوشتن با یه سبک خیلی قشنگ روی کاغذهای گلاسه خیلی عالی و آماده چاپ، نمیدونم حالا در صدد انشاءالله هستن که چاپش میکنن آقای حاج حسین، انشاءالله خدا کمکشون بکنه. یه مقداری سختگیری تو این کار دارن اما شاید به زودی انشاءالله اقدام کنن برای چاپ کتابای مرحوم آجا. مقصدم اینجاست، انگیزه اگر یک انگیزه معنوی شد میتونه به جنبه های مادی هم راه پیدا کنه، اگر انگیزه مادی شد میتونه به جنبه های معنوی هم دسترسی پیدا کند. محدود نیست. اگر ما از اول بدانیم کجا میخوایم بریم، چی میخوایم، برای چه هدفی و انگیزه میخوایم تلاش بکنیم، یه ارزشمند میشه. قرآن مجید میفرماید که ما دو دسته انگیزه داریم، یک دسته انگیزه های خیرن، یک دسته انگیزه های شرن. من چون بنام بر اینه که انگیزه های خیر رو بیشتر روش کار بکنم، میام انگیزه های شر رو یکی دوتاشو نمونه ای عرض میکنم، بعد وارد انگیزه های خیر بشیم روزهای بعد انشاءالله. دقت بفرمایید، یه دونه آیه من میخوانم، این آیه رو از چند تا دریچه بهش نگاه کنید، ببینید که آیا اگر بنا باشه ما قرآن مجید رو با یک دیدگاه اینطوری بهش نگاه کنیم چقدر زیبا در میاد. در سوره مبارکه بقره آیه 109 خدا میفرماید ود کثیر من اهل الكتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا. خیلی حرف عجیبی است. یعنی اهل کتاب که کیا باشند؟ یهودیا، مسیحیا، اونایی که ادعا میکنن که ما کتاب رو قبول داریم، که یه بحث مفصلی داریم که حالا جاش نیست من وارد اون میدان بشم که آیا مسئله اهل کتاب بودن سبب میشه که انسان بتونه روابطی داشته باشه نداشته باشد، روابط اجتماعی اسلام با اهل کتاب چیه، پاکن نجسن، خیلی بحث طولانی داره. در این زمینه تحقیقات زیادی هم من دارم بمانه. خدا میفرماید اهل کتاب میخوان شما رو برگردونن به اون کفری که قبلا در جامعه حاکمیت داشته و خیلی دوست میدارن که شما دست از ایمانتون بردارید و برید سراغ همون کفر قبلی. اما چرا؟ انگیزه شما از این کار چیه؟ چرا میخوان یه همچی کاری بکنن؟ حسدن من عند انفسهم، برای اینکه اینا در سر تا سر وجودشون حسد وجود دارد، نسبت به شما و پیشرفت‌های شما حسودیشون میشه. میبینند شما از وقتی ایمان آوردید، مؤمن شدید به خدا، با سرعت دارید رشد میکنید و جلو میرید، خب اینا نمیتونن تحملش بکنن، خیلی برایشون سخته. من بعد ما تبینه لهم الحق، با اینکه اینا برشون یقین شده، ثابت شده از که حق است اون چرا که دارن میبینن، یعنی حقانیت اسلام برشون معلوم شده، با اینکه معلوم شده زیر بار نمیرن، انتظار دارن شما هم دست از دینتون بردارید. حالا ما چیکار کنیم؟ خدا میفرماید فعفو وصفهو، شما ببخشیدشون، نادیدشون بگیرید. حتی یأتی الله به امره، بالاخره روزی خواهد رسید که خدا از اینها انتقام این بی دینی و بی انصافی خاصی که دارن میکنن به شما رو بگیره. ان الله علی کل شیء قدیر، خدا هر کاری بخواد میکنه و انجام میده. ببینید یه انگیزه شر اینها رو وادار میکنه به این همه مخالفت با مسلمان ها. حسد ریشه یک حرکت بزرگ میشه که بکشیم، بزنیم، نابود کنیم، در صدد اذیت و آزار مسلمان ها بر بیایم. به خدا اگه اینا حسادت نداشتن میمدن مسلمان میشدن. بیماری حسد اینا رو بیچارشون کرده که چرا اینا پیشرفت میکنن. خب بکنن، نفهمیدم چطور شد شما خودتون هر چه پیشرفت بکنی مشکلی ندارد، دیگران باید وابسته به شما باشند و دستشون بیشی شما دراز باشه و التماس به شما بکنن تا چیزی نصیبشون بشه. خب یه وقت هم خودشون به جایی میرسن، چرا اینقدر حسادت میکنی؟ خدا میفرماد حسدن من اند انفسهم، چون در سر تا سر وجود اینا حسد ریشه دوانده، نمیتونن خوشبختی شما رو ببینن، نمیتونن شادی شما رو ببینن. که حالا در جاهای مختلف از کلمه وده استفاده میکند، حتی در یک جا میفرماید ود الذین کفروا لو یتقفلونکم عن اسلحتکم، کافرها دلشون میخواد شما از اسلحه خودتون فاصله بگیرید، یک مرتبه بر سر شما بریزن و شما رو نابودتون بکنن. لو تقفلون عن اسلحتکم و امتعتکم فیمیلون علیکم میلتن واحده، بریزن دو سر شما همه تون رو نابود کنن. یه اسبت حسد داره. حالا دقت بکنید که روی یک جنبه مادی اینقدر اینها پافشاری میکنن تا جایی که بتونن به نتیجه برسن و شما را از دینتون برگردونن. خب پس ما چه بکنیم؟ اگه میخواید واقعا در زندگیتون موفق باشید، از اینکه دشمن داره علیه شما کار میکنه زیاد ناراحت نباشید. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله لزمای شیرازی رو، یه وقتی به ایشون گفتم آقا خیلی دارن علیه شیعه کار میکنن، گفتم اتفاقا برعکس به نفع ما. گفتم چرا؟ گفتن برای اینکه علمای شیعه وقتی میبینن دشمن دارن مجبورن دائم کار بکنن، فعالیت بکنن، جواب دشمن رو بدن. هر روزی دشمن دست از سر ما برداشت و رفت کنار و دیگه سر به سرمون نگذاش، اون روز روز مصیبت ماست. چرا؟ معلوم میشه ما کار نوعی نداریم، چیزی نیست که اینا رو بترسونه. هر چی از ما بترسن به نفع ما، بذار دشمن زیاد باشد. فهمیدم واقعا بینش تا بینش چقدر فرق میکنه. حالا این اولین آیه رو ما امروز مطرح کردیم، یه مقداری هم من مجبور شدم حاشیه برم برای کار توضیح هایی که روی قضیه سایت داشتیم. اجالتا میخوام به یک نتیجه برسم و عرضم رو جمع بکنم که انشالله خسته نشید، و اون اینه که اگر واقعا ما خواستیم انگیزه ای رو در زندگیمون برای تلاش در نظر بگیریم، قبل از آنی که وارد کار بشیم ابعاد یک اندیشه و انگیزه را بشینیم بسنجیم، فکر کنیم که واقعا چه انتظاری داریم از این کار، چی میخوایم، دنبال چی هستیم، آیا میخوایم چه هدفی رو دنبال کنیم. مادیات درش مطرحه، معنویات درش مطرحه، هر دو درش مطرحه. واقعا میخوایم برای فریب دادن مردم ازش استفاده کنیم یا میخوایم کار بکنیم. انبیا بزرگترین رمز موفقیتشون این بود که در هیچ کدام از انگیزه هاشون غیر از خدا مطرح نبود، واقعا انگیزه هاشون معنوی بود. لذا وقتی به مسائل مادی هم میرسید، اینقدر انگیزه های مادی رنگ آب به خودش نمیگرفت، چون انگیزه های معنوی قوی تر بود. ان اريد الا الاصلاح ما استطع، من میخوام جامعه رو اصلاح کنم. ولذا خیلی ساده و راحت میگه ما اسألکم علیه اجرا، این اجری الا علی الله رب العالمین، من شما مزد میخوام. ببینید یه حرکت معنوی شروع کرده، میرسه به مسائل مادی میگه نه، با رنگ آب مادی عوضش نمی کنم، این اجری الا علی الله رب العالمین. همون حرکت رو میاد پیغمبر به اهل بیت منتقل میکند و اهل بیت میارندش به عاشورا. در عاشورا انگیزه معنوی بود، هدف اصلاح جامعه بود، هدف رشد مردم بود. اما وای بر آن مردمی که قدر این انگیزه بزرگ رو نشناختن. وقتی امام داره با مردم صحبت میکند و میفرماید بیایید، من اومدم برای اینکه شما رو دعوت کنم به زندگی. قرآن مجید میفرماید یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. وقتی دارن به حیات و زندگی شما رو دعوت میکنن، برید دنبالش. چرا نمیری؟ به جای اینکه از یه همچه فکری، از یه همچه انگیزه‌ای، از یه همچه حرکتی استقبال کنن، اومده وایساده مقابل امام و میگه میبینی این آب چگونه داره موج میخوره؟ حسین از آب رودخانه به این بزرگی به تو نمیدهیم بخوری. این بدبختی نیست حسین؟ اینقدر حرف نزن، هوا گرمه، حضرت داره سخنرانی میکنه، نتیجه میخواد بگیره، میخواد بهشون خدمت کند، گوش ندادن، شروع کردن هله هله کردن، سر و صدا کردن. از لابلای جمعیت یه نفر آمد جلو، یه سنگی برداشت، پیشانی مبارک امام رو هدف قرار داد، اونقدر محکم سنگ رو به پیشانی آقا زد، خون جاری شد، شروع کرد خون بریزه. نوشتند آقا سید الشهدا سلام الله علیه خونهای پیشانیشون رو میگرفتن، به طرف آسمان میپاشیدن، خدای تو شاهد باش این مردم با من چه میکنن. یه مقداری گذشت، خون زیاد شد، آقا دگمه های ذره را باز کرد، دامن پیراهن عربی رو بالا زد، خونه های پیشانی خودش رو پاک کنه. در این موقع سفیدی قلب آقا نمایان شد. نوشتند حرمله نانجیب تیری به طرف آقا پرتاب کرد، این تیر آمد به سینه مبارک امام نشست، خون جاری شد. نوشتن راوی گفت من ندیدم آقا چگونه این تیر رو از بدن خارج کردن، اما همین که نگاه کردم دیدم از جای تیر مثل فواره خون تازه می ریزد. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایام انقلب ینقلبون. به آبرو و حرمت و عزتشان گناهان من ببخش و بیامرز، آبروی ما را مریض، با فرج امام زمان دلهای همه شیعیان را شاد کن، ثوابی از این محفل به روان گذشتگان من عائد و واصل بفرما، به نبی و آله مع الصلوات. آمین.